یا اهل العالم من گدای جوادم، چشام تو غم تو به دست گریه دارم. حالا یا اهل العالم من گدای جوادم.
با رسیدن به ساعت 19 در این فرصت، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو.
بدون خط خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام و یاد خدا، سلام، خوش آمدین به برنامه بدون خط خوردگی. تسلیت میگم شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان. من امیر علی عسکری هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه و امیدواریم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. شما میتونین از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطوری میتونین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با برنامه ما در ارتباط باشین. کار افزار ایران صدا هم در اختیارتون هست که هر لحظه و در هر مکان میتونین برنامه ما رو بشنوید. و اما آنچه که در برنامه امروز خواهید شنید: وحدت عمل در عرصه سیاسی و میدانی با ابعاد سفر رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس به تهران، اهمیت صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی، مزیت و معایب واردات خودروهای کار کرده، و تهدید امنیت شغلی 1000 نفر از کارگران با قراردادهای موقت. سوال پیامکی داریم که امیدواریم که شرکت کنید و نظر بدین به 301035. سوال ما اینه: با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در بخش کشاورزی، به نظر شما در تولید محصولات چه تغییری ایجاد میشه؟ گزینه 1 افزایش 2 برابری، گزینه 2 کیفیت محصول، گزینه 3 هر دو مورد. اگر موضوع دیگه یا نکته دیگه هم در این خصوص داریم به 301035 پیامک کنید. خب امروز 29 خرداد، آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در صدر یک هیئتی وارد تهران شد، با دبیر شورای امنیت ملی دیدار داشت. در هفته گذشته شاهد سفر دبیرکل جهاد اسلامی به تهران بودیم. در خصوص این وحدت عمل در عرصه سیاسی و میدانی با توجه به این سفر رهبران جنبش مقاومت اسلامی، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد علی حکیم، تحلیلگر مسائل جهان اسلام. آقای حکیم سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، اهلا و سهلا. با تشکر از شما و شنوندگان محترم شما، اهلا و سهلا در خدمت هستم.
زنده باشین. سفر آقای اسماعیل هنیه رو چطور میبینی؟ این سفر و رایزنی هایی که در پی اون وجود داره چه اهمیتی داره؟ چه پیام های از این گفتگوها مخابره میشه در اراضی اشغالی فلسطین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع چیزی که واضحه و ملموس هستش، کمک جمهوری اسلامی به قول عرب ها میگن ولیدت اللحظه، یعنی تازه به دنیا آمده نیست، بلکه جدید نیست، بلکه یکی از ثوابت و امور ثابت جمهوری اسلامی ایران هستش نسبت به کمک مقاومت در فلسطین. این یعنی میتونیم این از این برداشت بکنیم که در مورد پیرامون تحولات منطقه و آخرین تحولات سیاسی و میدانی در اراضی اشغالی فلسطین و بررسی راه‌های تقویت وحدت و انسجام هرچی بیشتر میان گروه‌های مقاومت گفتگو کردم و اشاره‌ای هم داشتم به کل مسائل خاورمیانه. من فکر می‌کنم در حال حاضر کارآمدترین راهبرد برای پایان دادن به اشغال اراضی فلسطینی مقاومت هستش که بارها یعنی این امر تکرار شده از در رایزنی‌های بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و طرف فلسطینی. اضافه بر اون تقارب ایران و عربستان در ماه‌های اخیر و بالاخص دو روز پیش که زیارت وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرحان به ایران به نظر من به نفع همه منطقه خاورمیانه و جهان اسلام هستش و بالطبع این امر باعث ناراحتی و بغض رژیم صهیونیستی را چند برابر خواهد کرد و نشان دهنده این که در آینده من فکر میکنم بعضی از کشورهایی که با این رژیم صهیونیستی غاصب عادی سازی کردند در نهایت از قطار عادی سازی پایین خواهند آمد. چرا؟ چون که هیچ نفعی نه برای اون کشورهایی که رابطهشون عادی سازی با رژیم صهیونیستی کردند خواهد داشت، هیچ نفعی نخواهد داشت و بالاخص هم هیچ نفعی برای منطقه و کشورهای جهان اسلام خواهد داشت. به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی نشون داد واضحه بدون رتوش به اینکه دعم و کمک خودش از نظر مادی و از نظر معنوی به گروه‌های مقاومت در فلسطین بلکه چند برابر خواهد شد در آینده. و الان ایران هم یعنی رسما اعلام کرده نه فقط به کرانه باختری بلکه مثل همونطور که به غزه کمک کرد به کرانه باختری هم کمک کرد و این نشون دهنده این که یکی از ثوابت ایران و جمهوری اسلامی ایران کمک کردن به گروه‌های مقاومت در کل جهان برای آزادی اراضی خودشون هستش. من فکر می‌کنم همه این زیارت‌هایی که به ایران میشه مفید هستش برای منطقه و برای کشورهای جهان اسلام، بالاخص میتونم بگم بعد از الصحوة الاسلامية یعنی بیداری اسلامی که در چندین سال اخیر شاید در 20 سال اخیر یعنی روز به روز بیشتر شد. من فکر میکنم رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی بعد از بیداری اسلامی که از طرف ایران شروع شد، من فکر میکنم جایی برای پیشرفت استکبار و رژیم صهیونیستی در منطقه نخواهند داشت و این
درسته.
سنگ خطری بزرگ خواهد بود.
آقای حکیم فکر میکنین که واکنش صهیونیست‌ها به این دیدارها چطور خواهد بود؟
بلتر شکی نیست و دو نفر اختلاف نمی کنن این که رژیم صهیونیستی دائما به نفع فتنه هایی در کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه فلسطین و در کل کشورهای اسلامی هستش. هر چقدر که ببینید فتنه، خونریزی، کشتار در بعضی از کشورهای اسلامی هست، اگر برگردیم به ریشه اون نشون میده که رژیم صهیونیستی پشت این قضیه هستش. رژیم صهیونیستی بالطبع از زیارت‌های که همیشه و به صورت متکرر با بعضی از کشورهای مقاومت انجام میشه راضی نیست و بغض شدیدی داره و حتی اگر یادتون باشه در تقارب تهران با ریاض بعد از ساعتها ایالات متحده آمریکا ترغیب کرد، یعنی استقبال کرد از این نزدیک شدن رابطه بین تهران و ریاض، ولی در لابلای سطور و در لابلای بیانیه‌ای که آمریکا داد واضح نشون میده که عدم رضایت و بغض خودشو نشون میده. بر این اساس 100% هر چقدر همکاری، تقارب، گفتگو، رایزنی بین ایران و بعضی از کشورهای محور مقاومت که در حال حاضر در منطقه حرف اول میزنن هر چقدر نزدیکتر بشه به ضرر اسرائیل و به ضرر رژیم صهیونیستی و استکبار در منطقه هستش. و این نشون میده که هر چقدر شما اگر برگردیم عقب در زمان اوباما دشمن اصلی منطقه و کشورهای اسلامی اسرائیل بود، این که شکی نداریم، ولی در سالهای اخیر توسط اسرائیل، توسط یاران اسرائیل در منطقه در بعضی از کشورها متاسفانه شاهد بودیم اختلافات بین قطر و عربستان، اختلافات بین عربستان و قطر، بین ترکیه و بعضی از کشورها، بین حتی داخل گروه های مقاومت در فلسطین اختلاف پیش اومد، ولی فتنه همه اینها از طرف اسرائیل و به نفع اسرائیل. در صورتی که این نشون میده که اسرائیل، آمریکا میخواد اسرائیل رو از هر مقاومت، از هر فتنه دور نگه داره و اختلافات رو بیشتر در داخل محورهای مقاومت و در داخل کشورهای محور مقاومت انجام بشه، چون که هر چقدر خونریزی، کشتار، فتنه بین کشورهای اسلامی باشه 100% اون به نفع اسرائیل و استکبار هست. و این الان در حال حاضر ایران الان نشون داده که یک تهدیدی و ایران به همراه با محور مقاومت تهدیدی بزرگ برای وجود این غده سرطانی هست. و این تهدیدهایی که هم همیشه میکنه عبارتی از حبر علی ورق، یعنی جوهر بر روی ورقه و هیچ اثری نخواهد داشت، چون که میدونن هر اتفاقی و هر واکنش، هر بازی در منطقه از این رژیم صهیونیستی کل پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کل وجود رژیم صهیونیستی و یاران اونها در منطقه متزلزل خواهد شد و مقاومت و واکنش ایران و محور مقاومت از عراق، از سوریه، از لبنان، از فلسطین، از هشت الشعبی عراق، از یمن، از همه جا واکنش‌های شدیدی خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای حکیم، متشکرم. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با آقای محمد علی حکیم، تحلیلگر مسائل جهان اسلام، در خصوص وحدت عمل در عرصه سیاسی و میدانی با ابعاد سفر رهبران جنبش و مقاومت اسلامی حماس به تهران. با 30035 هم در ارتباط باشین، سامان پیامک ما، و به این سوال ما هم پاسخ بدین که با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در بخش کشاورزی به نظر شما در تولید محصولات چه تغییری ایجاد میشه؟ 1. افزایش 2 برابری. 2. کیفیت محصول. گزینه 3. هر سه مورد. خب در خصوص همین سوالمون، اهمیت صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علی شریعتی مقدم، ریاست محترم سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران. آقای شریعتی مقدم سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، درود میفرستم به شما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و از ادب و احترام خدمت هم میگیرم.
زنده باشین. میخوایم با ما سوال ما اینه از شنوندگان، اینه که با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در بخش کشاورزی تولید در تولید محصولات چه تغییری ایجاد میشه؟ گزینه 1مون افزایش 2 برابری، گزینه 2 کیفیت محصول، گزینه 3 هر دو مورد. شما حالا بگین گزینه ها کدوم رأی میدین؟
من هر دو رو میگم، البته گزینه های 3 و 4 هم دارم که خدمتتون.
خب بفرمایید، در خدمت شما هست.
خب خیلی متشکرم از فرصتی که به من داده شد. من اجازه بدید یه خاطری از دهه 70 خدمتتون عرض کنم که یه دوستی فکر میکنم مجاری بود از سازمان انرژی اتمی، مراجعه کردم به شرکت ما و پیشنهادشون توسعه استفاده از قابلیت های در حال دانش هستی و انرژی هستی بود در حوزه مواد غذایی. تکیه ایشون البته به بخش مختلفی اشاره داشتن و ولی تکیهشون و تمرکزشون روی حوزه ضد عفونی و سلامت محصولات کشاورزی بود و فکر میکنم این که از موارد جدی هستش که اتفاقا در کشور ما هم اهمیت داره و هم مورد استفاده قرار گرفته. ما دو مرکز تا که من اطلاع دارم در این حوزه در کشورمون تأسیس شده، یکی در یزد هست و یکی در
بله
ارزم به حضورتون کرج. ببینید فرایند تولید محصولات کشاورزی یا زنجیره تأمین و تولیدتون حاوی به هر حال یک سری نقاط ما میگیم از نظر بهداشتی کریتیکال پوینت هست که اساس سیستم HACCP یا Hazard Analysis Critical Control Point بر مبنای این نقاط بحرانی هست از جهت سلامت کالا. مثلا فرض بفرمایید آلودگی خاک، آلودگی آب، آلودگی دست، آلودگی مکانی که یک محصول کشاورزی مثلا از جنس ادویه که خاله خیلی هاشم ما تولید نمی کنیم، مثلا فرض بفرمایید زردچوبه، فلفل سیاه، خیلی از این محصولات ما تولید نمی کنیم، بعضی هاشم تولید می کنیم مثل فلفل قرمز، ممکنه به اندازه و کفایت نیاز داخلیمون نباشه و واردات داشته باشیم. اینا این فرآیندها حاوی بخشای سنتی است که به صورت بالقوه فرصت آلودگی رو برای میکرو ارگانیسمایی که در محصولات کشاورزی تازه وجود دارن ایجاد میکنه. استفاده از انرژی هسته‌ای یا دانش هسته‌ای در واقع یکی از اساسی ترین و مهمترین و جدی ترین روش هایی هستش که حالا یه بخشش رو به عنوان ایریدیشن میگن یا پرتودهی که تو این دو مرکز هم ازش استفاده میشه و ضد عفونی میکنه به صورت کامل. یعنی مثلا فرض بفرمایید آلودگی های میکروبی مثل کولیفرم، اشنسیه کولی و خیلی دیگر آلودگی هایی که حالا جای بردنش تو این مصاحبه نیست و من صرف نظر میکنم، ولی با استفاده از این فرآیند هسته‌ای و تکنیکایی که در این بخش نهادینه و بین‌المللی هست اینها کاملا ضد عفونی میشن. البته نکات پروتکلی هم هستش که بایستی بهش اشاره کنم اگر فرصت.
بفرمایید.
ببینید مثلا فرض بفرمایید کالایی که با این شکل ضد عفونی میشه حتما بایستی مصرف کننده مطلع بشه. البته که در دستور یا رسیپی که برای میزان پرتودهی تعریف میشه بنا به میزان آلودگی که وجود داره که پرتودهی در چه به اصطلاح سطحی باشه این تذکر وجود داره که مصرف کننده باید اطلاع داشته باشه که این کالا به صورت صحیح و سالم پرتودهی شده و این نکته بعضی وقتا رعایت نمیشه. ولی اغلب ادویه‌های وارداتی ما آلودگی میکروبی دارن که اینا موجب بیماری‌های معده و روده و حالا بخش‌های دیگه میشه در بدن و اجباری از طرف وزارت بهداشت وجود داره که روش‌های ضد عفونی براشون به کار برده بشه و معمول‌ترینش هم همین استفاده از در واقع دانش هسته‌ای یا در حال روند استفاده از اون دانش هست در ضد عفونی محصولات که مرکز مربوطه هم بخشی مهمی از فعالیتشون توی این حوزه متمرکز کردن.
درسته. آینده رو چطور میبینین آقای دکتر؟
حالا من بخوام به اون فرازهای دیگه که توی این دانش وجود دارم اشاره داشته باشم، ما یکی از مهمترین چالش های شروعمون موضوع آب هستش. توی اصلاح نژاد برزها و استفاده از روش های نوینی که برای در واقع افزایش بهره‌وری از آب یا افزایش بهره‌وری در کشاورزی ما میگیم اسمارت فارمینگ یا کشاورزی فناورانه وجود داره، بخشی از اون متمرکز در این دانش هستش که بذرهایی تولید میشه، روشهایی هستش که نیاز آبی رو یا تمرکز بر زمان استفاده از آب رو برای بذر یا حالا نهال در یه بازه زمانی خاصی متمرکز میکنه و این باعث میشه که مصرف آب گیاه با حفظ کیفیت، حفظ بهره‌وری بالا بره و این خودشی که فکر میکنم موضوعاتی که در کشور ما خیلی جدی بهش توجه خواهد شد انشالله با کمک پرشتگان.
خیلی متشکرم آقای شریعتی مقدم، خیلی متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. خدا حافظ. گفتگو کردم با جناب آقای علی شریعتی مقدم، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در خصوص اهمیت صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی. سوال پیامکی ما اینه که با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در بخش کشاورزی به نظر شما در تولید محصولات چه تغییری ایجاد میشه؟ گزینه یک افزایش دو برابری، گزینه دو کیفیت محصول، گزینه سه هر دو مورد. به 301035 میتونین پیامک بدین. 0915 1453. آقای بیاض گفتن که گزینه سه هر دو مورد صحیح است. 0935 8826 هم گزینه سه رو انتخاب کردم. من عذرخواهی میکنم اگر شماره ها رو نمیتونم کامل بخونم، یعنی شماره رو نمیخونم به خاطر وقت. آقای قبادی از قم هم گزینه سه رو انتخاب کردن. بیشتر گزینه‌ای که داریم میاد گزینه سه. خب البته آقای شریفی مقدم هم گفتن که ایشون هم گزینه سه رو انتخاب کردن، گفتن علاوه بر افزایش دو برابری و کیفیت محصولات، خب موضوعات دیگه هم هستش که در گفتگوشون اشاره فرمودن. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، موضوعی که بسیار هم به قول معروف جنجالی است، خیلی ها داره این روزها دربارش صحبت میکنن. دیروز لایحه واردات خودروی کارکرده زیر 5 سال ساخت تصویب شد در مجلس. خب موافقان و مخالفانی داره این موضوع که میخوایم گفتگو بکنیم با دو بزرگوار، جناب آقای دکتر امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، و جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای دکتر کاکایی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر شهبازی.
آقای شهبازی سلام، وقت بخیر.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم و امروز رو تسلیت میگم خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آقای کاکای نظر شما چیه درباره این لایحه واردات خودرو؟
لایحه که نه، قانون دیگه.
قانون دیگه، بله بله.
قانون. من با اینکه چون خیلی مسئله پیچیده است، با یک مثال کوتاه عرض کنم مشخص بشه. این بیمار سرطانی رو با کورتون درمونش نمی‌کنن. بعضی وقتی کورتون تزریق می‌کنی، یه مدتی حالش جا میاد، اما بعد یه دفعه سکته می‌کنه می‌میره. یا به حال از درون منفجر میشه. ما الان یک سری مسائل اقتصادی داریم و به طور خاص که صنعت بیمار خودرو داریم که همه از دست شاکیم و قرار بوده که آقایون حداقل الان آقایون 3 ساله الان وکیل مجلس هم میگه قبل اینو مشکل حل کنن، نه تنها حل نکردن، حالا به جای اینکه اونو درمان کنن، پارسال که ایده واردات خودرو دست اول مطرح کردن، گفتن خودروی 5000 دلاری وارد می‌کنیم، اونم نتونستن انجام بدن. حالا اومدن یه کورتون درمانی می‌کنن، در مورد خودروی دست دوم صحبت می‌کنن که حالا انواع مشکلات داره، هرچند که در کوتاه مدت شاید قیمت خودرو رو کمی بیاره.
مشکلات رو خیلی سریع میگین آقای دکتر کاکایی.
مشکلات بحث فنی هست، بحث پولشویی هست که باید بانک مرکزی جلوش باشه، بحث خود مدیریت ارز هست. ببینید شما الان بانک مرکزی چجوری ارز رو مدیریت میکنه؟ اصلا 5 سال پیش چی شد که جلوی واردات خودرو رو گرفتن؟ به خاطر موضوع مدیریت ارز بود، رفتی به خودرو نداشت که. روش بانک مرکزی اینجوریه، به کسانی که صادر میکنن ارز رو میگه باید پولتون رو بیارین توی سیستم فلان بازار متشکل یا بازار فلان فلان هست، چهار تا حس داره، میگه بیارین اونجا بفروشین. حالا وقتی شما اجازه میدی وارد خودروی دست دوم اتفاق بیفته که میدونید خیلی راحته، یعنی شما میری تو بازار همینجوری دونه دونه میتونی بخری، چون نه مدارک فنی درست حسابی میخواد نه چیزی، خب یعنی شما به اون طرف دارنده ارز اجازه میدی که ارزشو دیگه تو این مسیر نیاره.
درسته.
و خود به خود یعنی این، یعنی با اون بازی که در واقع قاعده گذاری که بانک مرکزی کرده جلوش گرفته میشه، که من از همه اینا پیش میگم که بانک مرکزی جلوی این موضوع خواهد ایستاد، کما که پارسال هم در مقابل وادات بسام خودرو دست اولم به حالی سری مراتب کرد. از اونم بحث بازیده فنی، معیار فنی، متأسفانه وکلای مجلس اومدن برای اینکه موضوع رو راحت کنن تمام معیار فنی رو برداشتن، گفتن حالا مزرعه‌خونه یه کاری بکنه.
خب اجازه میدی آقای دکتر آقای شهبازی هم نظرشون رو بگن. آقای شهبازی
نه ببینی اطلاعاتی که شما داره میدین اصلا اینجوری نیست. ببین در سال قبل در واقع ما قانونی که تصویب کردیم قرار شد یه سری خودرو نو وارد شه که دولت این کارو حالا بنا به دلایلی وزارت سمت این کارو انجام نداد.
دلایلشون چی بود؟
حالا نیاورد دیگه، حالا دلایل خود دولت داره که به چه دلیل که حالا آمار میدن 1000 تا 2000 همچی چیزی که خب همه میدونه. در لایه بودجه 1402 مجلس اومد در واقع این رو مصوب کرد که خودرو نو بیاد تو اون مسئله مجمع تشخیص و نظارت مجمع پیش اومد که اجازه نداد. این در واقع خودرو دست دوم رو دولت لایحه‌اش آورد و مجلس اومد کامل کرد، ردیف کرد و در واقع قانون شد و انشالله امیدواریم با حالا آیین‌نامه داخلی و اون ضوابط و مقرراتی که دولت وزارت سمت میذاره بتونه اون مواردی هم که شما فرمودین اشکالات رو کم کنه. یه سری خب انتقادات ممکنه کسانی داشته باشن، ولی جالبه وقتی این تضمیه لایه دو فوریتی در با خود رو دست دوم و کار کرده مطرح شد، بیش از 200 رأی نمایندگان مجلس پیش دادن، یعنی اکثریت معتقدن که این کار میتونه مؤثر باشه. و اشکالات داره ولی در راستای این که هم رو کاهش قیمت شما ملاحظه میکنید که الان به محض اینکه همین قانون اجرایی نشده ولی تصدیق شده رو قیمت خود رو اثر گذاشته، به خصوص خودروهای در واقع خارجی قیمت ها شدید پایین اومده. ما انشالله امیدواریم که در واقع اثرات مثبت این قانون بیشتر از اون اشکالاتی که وجود داره در واقع باشه.
آقای دکتر کاکای، الان سوالی که من از حضرت عالی دارم اینه که مشکل شما با موضوع واردات خودرو چه؟ یعنی میگین مردم باید حتما همچین خودروهایی که در داخل با این قیمت هست استفاده بکنن و نباید خودروی خوب با کیفیت استفاده بکنن؟
اصلا به هیچ وجه.
دلایل مخالفتتون میشه بفرمایید؟
ببین اولا من یه یادآوری میکنم، این لایحه رو کیا آورد؟ وزیر قبلی که آقایان خودشون استیضاحش کردن و گذاشتنش کنار. خوش سوال دیگه نه
دولت
و در چه مقطعی هم آورد و در مقطعی که داشت
آقای دکتر کاکایی میگن خود دولت داده.
آقای دکتر اجازه بفرمایید،
من خود در جایین شما در جایین دیگه دولت میکنم دیگه،
بنابراین دولت آورده، ما دولت رو میشناسیم.
بله میدونم شما دولت رو مسئول میدونین، ولی به هر حال شما به این تاریخ رو بخونید در همین دو ماه گذشته ببینید کی آوردن. حالا ببینین آقایان، موضوعی که من دارم عرض میکنم دیگه، 200 نفر نماینده رأی دادن که دوست دارن مردم دوستشون داشته باشن، درست شد؟ منم موافقم، دستشون هم درد نکنه ایشالله که مردم خدا خیرشون بهشون میگه، ولی منم کارشناسم. ببینید خودرو اگه باز تا زیر 3 سال بود من بازم میتونستم یه جوری بفهمم و بپذیرم، ولی بالای 3 سال معمولا در حالا هم منطقه هم در اروپا اینا معمولا استهلاک اینو خود را جوریه که به شدت هزینه‌های بعدیش بالا میره. و من با این جمله که با این کار ما خودروی با کیفیت داریم میاریم خیلی موافق نیستم، زمینی که دارم تاکید میکنم اصلا قرار چجوری میچک کنیم.
آقای دکتر من اینو فقط تو پرانتز بگم، شما فرمودین که
من اصلا سوال اصلیم اینه
بفهم.
که آیا اصلا چرا تنت خودروی ما اینه؟ کی مسئول این وضعیتیه؟ اینو به من جواب بدین. آقایونی که اون روزی که وزیر داشت برنامه میداد برای صوت تنعت چرا اون موقع جلوی وزیر رو نگرفتن با اون اطلاعات غلطی که داد؟ و چرا بعد از یک سال نیم شه حالا بعد از سر